محسوس از جنس خود ما هستن و با ما ارتباط میگیرن، با ما همزبانن، افکار گمراه کننده شون رو مطابق با فهم ما و خواسته های ما طراحی میکنن، در اختیار ما میگذارن. خلاصه اینها خیلی کارشون خطرناکتره از شیاطین جنی، این رو خاطرتون باشه. بنابراین ممکنه یک کسی که در چهره یک دوست برای یک جوان ظاهر میشه، پشت این چهره دوستی او یک شیطان، یعنی یک دشمن تمام عیار نشسته باشه که با خودش ویروس گناه و معصیت رو منتقل میکنه، ما رو وسوسه میکنه و به کارهای ناپسند و به معصیت و گناه وادار میکنه. مخصوصا روی این شبکه باید حساس باشیم، روی شبکه دوستانمون، یعنی کسانی که انسان روی اونها حساب دوستی میخواد باز بکنه، خیلی در این باره باید دقیق عمل بکنه، چون بسیاری از طرح‌های شیطانی تو قالب‌های دوستی است که اجرا میشه. نکته بسیار مهمی که خوبه اینجا بهش توجه کنیم اینه: تمام شگردهایی که ما درباره شیطان جنی گفتیم با استفاده از آیات کریمی قرآنی، تمام اونها رو عیناً شیاطین انسی هم دنبال میکنه. حالا عرض کردم چه به صورت متفرق و با ابزارهای محدودتر، چه به صورت متمرکز حزبی و سازماندهی شده، بلکه در قالب یک حکومت، در اون صورت البته خیلی حساب شده تر و جدی تر.
مثل گل،
مثل شادابی،
مثل طراوت.
اینجا شروعی برای دوستی،
روی ثانیه‌های زندگی
همراه با کلیدهای
خوشبختی. جوانمون گفت وقتی آدما شیطانی بشن، آدم بیشتر میترسه، بیشتر باید مواظب رفتار و کردارش باشه، بیشتر باید مواظب دور و برش باشه. گفتم دقیقاً، چون وقتی آدم از این جور آدما شناخت نداشته باشه، به راحتی دست دوستی به طرفش دراز میکنه. اون وقته که دیگه بدون اینکه خودش متوجه بشه تو دامشون میفته. جوونمون گفت آره، تا حالا تجربهشو داشتم، دوستایی که دوست نبودن و بعد از یه مدت چهره واقعی خودشونو نشون دادن، ولی همش تقصیر شیطونه. گفتم نه، شیطون اونقدر مقصر نیست، گاهی وقتا ما خودمونم دعوتش میکنیم. جوونمون با عصبانیت گفت عمرن اگه من دعوتش کنم. گفتم همه همینو میگن، اما شیطون نگاه به اعمالت که میکنه، خودش پایگاه خودشو پیدا میکنه. حالا باز هم بیا بریم به سراغ حرفای استاد حاج علی اکبری تا ببینیم تو این قسمت برای ما چه تحفه‌ای آماده کردن.
حالا خوب هست که یه چند کلمه‌ای هم درباره نحوه مبارزه با شیطان صحبت می‌کنیم. حالا پس ما باید وارد میدان بشیم، وارد مبارزه بشیم. واقعاً کلید خوشبختی شما در مبارزه با شیطانه، تردیدی در این نیست. اگه شما نتونید در این مبارزه خوب موفق بشید، خیلی آسیب می‌بینید. اولین نکته در این کارزار اینه که ما شیطان رو بالاخره جدی بگیریم. فرمود ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. به این تعبیر چقدر جالبه در قرآن کریم. خدای متعال اعلام میکنه که بابا شیطان دشمن شماست، خب شما هم او رو دشمن تلقی کنید. تمام آسیب ها و ضربه ها وقتی متوجه شما میشه در درجه اول که شما دشمن رو دشمن ندونید. هر وقت شما دشمن رو دست کم بگیرید، دشمن رو به حساب نیارید، شگردهای او رو شناسایی نکنید، هیچ وقت آماده نمیشید برای مبارزه. بزرگترین خسارت متوجه اون فرد و جامعه است که دشمن خودش رو دوست تلقی کنه یا دشمن خودش رو نبینه. هر دوی اینها خطرناکه و البته اولی خطرناکتره که دوست تلقی کنه. این مطلب اوله. نکته دوم که این نکته هم بسیار نکته اساسی و مهمی است اینه که تا ما زمینه فراهم نکنیم، شیطان هیچ غلطی نمیتواند بکند. این قاعده کلی مسئله است. یعنی راه شیطان رو شما خودت هستی که باز میکنی به روی خودت، حالا انواع و اقسامشون رو دیگه فرقی نمیکنه. تا شما میدون ندید، تا شما زمینه فراهم نکنید، تا خود شما پایگاه در اختیارش نگذارید، شیطان به خودی خود هیچ کاری نمیتونه بکنه. سلطنت شیطان و حاکمیت شیطان متوجه کسانی است و در برگیرنده کسانی است که حاکمیت شیطان رو میپذیرن و خودشون زمینه فراهم میکنن برای ورود شیطان. این تعبیر هم رسیده وقتی که در قیامت کسی رو میبرن پای میز محاکمه و او رو مورد عتاب و سرزنش قرار میدن، شروع میکنه همه اینا رو میندازه گردن شیطان. فلان کارو چرا کردی؟ وسوسه‌ام کرد. فلان کارو چرا کردی؟ شیطان باعث شد. همه رو میندازه گردن شیطان. اونجا شیطان دادش در میاد در محکمه عدل الهی و میگه و ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی. من که به شما سلطنتی نداشتم، تقصیر خود شما بوده، من فقط شما رو دعوت کردم، شما میخواستید قبول نکنید، شما اراده داشتید، خدای متعال به شما اراده داده بود، فقط هم صدای من نبود که شما رو دعوت میکرد، فرشتگان هم شما رو دعوت میکردن، اگه من دعوتتون میکردم اولیاء خدا هم که شما رو دعوت میکردن، چطور شما صدای من رو شنیدید صدای خدا رو نشنیدید، صدای اولیاء خدا رو نشنیدید که این عالم رو پر کرده؟ تقصیر خودتون بود. من رو سرزنش نکنید، خودتون رو سرزنش. هر بدبختی به سر شما آمده، اگه میخوان جهنمتون ببرن، اگر بدبختی ابدی متوجه شما شده، این محصول و نتیجه انتخاب خود شما بوده، میخواستید قبول نکنید.
بیایید ای رفیقان عاشقانه،
عاشقانه
به کوی دوست گیریم آشیانه، چروز از مشرق خاطر
براری
پروزان مهر آن ماه یگانه،
پروزان مهر آن ماه یگانه.
خدمت شما جوانای شاداب و سرزنده و با طراوت ایرانی بگم که همچنان شنونده برنامه کلیدهای خوشبختی هستید که تو هر برنامه تعدادی از این کلیدهای خوشبختی رو با حرفای استاد حاج علی اکبری تقدیمتون میکنه.
تو شب گردد چراغ مهمون،
یفروزیم شبی عاشقانه،
بگرد شب با یاد روخ دو سهر سازیم اندوه شبانه،
سهر سازیم اندوه شبانه.
شیطان چگونه از انسان‌ها سوء استفاده می‌کنه و در واقع جوان‌ها رو به گمراهی می‌کشونه؟
انسان تو تنگنای قرار می‌گیره که با اون مشکل مواجه میشه، خب از اطرافیان کنار کشیده میشه، احساس میکنه احساس پوچی، احساس ناامیدی، اینطوری که مثلا فکر میکنم شیطان بیشتر سراغش هستش.
شیطان اول استفاده میکنه نقطه ضعف آدما، ببینه چه نقطه ضعفی داره، دست میذاره رو همون. خیلی هم حریف قدره، نمیشه علکی باش بریم تو میدون، حتما باید ازش شناخت داشته باشیم بعدا بریم تو میدون مبارزه کنیم باش، خیلی هم سخته.
نظر شما چیه؟
من خودم فکر میکنم که مثلا شیاطین و ملکای خدا میدونن آدم چی رو دوست داره چی رو دوست نداره، اونا میان دست میدارن اون چیزایی که ما دوست داریم، راههای بدتری و واسه رسیدن به اون چیزی که دوست داریم بهمون نشون میدن. بعد حالا اگه ما دنبال اون راه بد بریم، حتما تو اون راه شیطان رو داره کمکمون میکنه، نه آدمای خوب نه فرشته های خوب.
همونطور که توی قرآن اومده شیطان دشمن قسم خورده انسانه. چرا؟ چون انسان از خاک، شیطان از آتش و خودش رو برتر میدونه نسبت به خاک. شیطان تنها در تنها موردی که عجز نشون داده گفته که انسانهای مخلص رو من نمیتونم گول بزنم. مخلص با مخلص یه خود فرق میکنه. انسانهای مخلص خدا رو قبول دارن، دین خدا رو قبول دارن، پیامبر رو قبول دارن، ولی در گاهی اوقات نقطه ضعفهایی دارن که شیطان میتونه از اونها سوء استفاده بکنه و اونها رو برای گمراهی بکشه. اما انسانهای مخلص هیچ گونه راهی برای خودشون نمیذارن، مثل 14 معصوم ما.
به نظر شما راه مقابله با شیطان چیه؟
یکی اینکه شیطان رو نباید دست کم گرفت، چون از هر راه هست هر طریقی میخواد به ما ضربه بزنه. بعد یاد خدا رو که وقتی آدم کمتر بکنه مسلما خب شیطان بیشتر میتونه اون غلبه کنه دیگه.
بستن ورودی هایی که شیطان میتونه از اون بر جسم و روح ما متسلل بشه، مثلا چشم، زبان، دست، پا به سمت گناه نره، تفکرشو به سمت خدا سوق بده نه به سمت شیطان.
همراه با لحظه های ناب جوانی
روی موج زندگی
با کلیدهای خوشبختی.
جوانمون گفت مبارزه با شیطان کمی سخته، یعنی میخوام بگم خیلی سخته. اگه کمک خدا نباشه واقعا من نمیتونم آدمایی رو بشناسم که واسطه شیطانن. بهش گفتم فقط به خدا توکل کن، امیدت به خدا باشه، فقط از خدای خودت کمک بخواه، مطمئن باش که کمکت میکنه. جوونمون گفت من خیلی دوست دارم باهاش مبارزه کنم. گفتم خیلی خوبه، بایدم مبارزه کنی، باید این دشمن رو جدی بگیری، وگرنه بهار زندگیت تراوت خودش رو از دست میده. جوونمون گفت خیلی وقتا بهش فکر میکنم، ولی امیدوارم که خدا کمکم کنه. گفتم حتما کمکت میکنه، فقط تو خودت باید بخوای.
اصلا اساس کار شیطان بر باطل استوار شده و باطل هم مثل کف روی آبه، متزلزله، نابود شدنی است، سطحیه، فقط کر و فری داره، ظاهری داره، دقیقا مثل همون مثال کف روی آبه. هنرستانی رو در لبنان دیدم که مرحوم شهید چمران، اون عارف سالک مجاهد شهید، بنیانگذاری کرده و هنوز هم اونجا هنرجو میپذیره و تربیت میکنه در شهر سور. در کنار حیات این هنرستان یک جوی آبی است که از بالا دستی میاد و وارد محوطه حیات میشه. وقتی شما اونجا وارد میشید میبینید همین قسمت جلو یک حوضچه است، توش پر کف تا یه اندازه خیلی زیادی، یه تپه ای از کف درست شده. از اون طرف آبه که میریزه، از این پایین هم آبه که میره و این کف ها اینجا ایستادن و اونها گفتن که آقای چمران با استفاده از اون تعبیر قرآنی که حق و باطل رو مثال میاره و حق رو تشبیه میکنه به آب و باطل رو تشبیه میکنه به کف روی آب، بعد هم میگه و اما زبد فیز هب و جفاعن، اونی که فقط پوشی داره همین کفه که خیلی سریع از بین میره، همین حباب ها هستن که نابود میشن، همونی که میمونه اون آبه، و اما ما ینفع اون ناس و یم کتف الارض، اون میره تو زمین و راه خودش رو باز میکنه. شیطان اساس کارش بر باطل نهاده شده، بر کفر، بر باطله، بنابراین ضعیفه، متزلزله، فقط اشتلم میده، فقط سر و صدا راه میندازه. اگر شما بصیر باشید، اگر شما در میدان باشید، اگر شما وسط میدان مبارزه حضور داشته باشید، اگر شما ابزار لازم رو برای این مبارزه جانانه فراهم کرده باشید، ان کید الشیطان کان ضعیفا فقاتلوا اولیاء الشیطان، وارد میدان مبارزه و جنگ بشید، نترسید، امیدوار باشید. شیطان تمام نیرنگهاش ضعیفه، چون بر باطل هست، بنابراین ضعیفه و نابود شدنی است. از این جهت هم باز شما دلگرم باشید برای ورود به این میدان. اون نکته ای که قبلا اشاره شد رو دوباره یادآوری میکنم برای اینکه شما بخواید وارد مبارزه بشید، با اون که پایگاه داخلی و درونی شیطان رو جدی بگیرید، که همون نفس اماره است. در واقع هر بدبختی میکشیم و مصیبتی به سر ما میاد از خود ماست، از همین نفس ماست. و مهمترین نکته برای جوانهای عزیز ما اینه که بتونن این خواسته های نفس و هیجان های نفسانی رو مدیریت کنن، با خویشتنداری، با برنامه ریزی، با همت بلند بتونن اینها رو مدیریت کنن، به اونها مسلط باشن، نگذارن خواهش های نفسانی بی رویه و بی حساب میدانداری کنن در شخصیت اونها.
کلیدهای خوشبختی در دست شماست اگر به خدا توکل کنید. جوان، دلت سبز، نگات همیشه روشن و امیدت همیشه ایام برقرار. برنامه کلیدهای خوشبختی امروز هم به پایان رسید. منتظر برنامه بعدی ما باشید که توی اون برنامه باز هم کلیدهای قشنگ دیگه ای رو از خوشبختی تقدیمتون میکنیم. خدا نگهدار. خدا نگهدار.
به پا ای جوان تا همایش کنیم، به درگاه ایزد نیایش کنیم، به اسلام و قرآن گرایش کنیم، زمین را پر از دین و دانش کنیم، به رهبر به اسلام پاینده ایم، نگهبان ایران آینده ایم.
در استان
مرد سلام،
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت. Allahu ya man. صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. الله يا برهان، الله يا برهان. فروغ گوهر گردون چو از جلای دل است، صفای روی زمین در صفای دل است. به آفتاب حقیقت کسی رسد جانا، که همچو ساقه شب و روز در قفای دل است. صفای دل.
خدایا ای چراغ خانه دل، تو ای روشنگر کاشانه دل، خدایا عز تو بنیاد افلاک، رهایی ده مرا از قید این خاک. خدایا ای صفا بخش دو عالم، صفای دل فراهم کن فراهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. الله تعالى وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائه الأجمعين من الآن إلى يوم الدين. امشب من دو سه از مسائلی که میخوام بهش بپردازم، یکی در رابطه با همین وسعت دنیایی هستش که ما درش قرار داریم و حقارت امکاناتی که ما فراهم کردیم. من بیشتر میخوام این تأملی که برای خود من هم دست داده و میخوام این تأمل برای دونه دونه ما لااقل مطرح بشه، چون ما اگر روزهایی رو به وسعت هزار سال احساس نکنیم، اقدام در شبهایی که به اندازه هزار ماه هست برای ما ضرورتی نداره. این حقیقت مطلب، یعنی اینقدر آدم حس میکنه وقت زیاد داره که امکان زیاد داره، این همه مقصدی هم که آدم میخواد طی کنه با یه غلطیدن بهش میرسه. این یه آدمی دیگه نه به امکانات جدیدی فکر میکنه، نه لازم هست که امتدادی در بیناییش بیاد، نه در شنواییش بیاد، نه در محاسبش بیاد، حافظش بیاد، هیچ امتدادی از این دست رو بهش احتیاج نداره. ولی عرض کردم وقتی آدم میبینه در دنیایی هست که صداهایی هست، این روایات ما سرشاره که فریادهایی هست، ملائکه دارن دعوت میکنن در هنگام طلوع، در هنگام غروب، شاید سر این که میگن در این دو لحظه بیدار باشید هم همین باشه، در شبهای جمعه مفاتیح هم نگاه کنید میبینید این که شاید فرشته هایی هستن که دعوت میکنن تا صبح، تا فریاد میزنن برای چندین دسته. بله، این اگر ما توی همچین دنیای وسیع گستردهی بیابیم، اون موقع مجبور میشیم امتدادی در حواس خودمون رو طالب کنیم. واقعیت امرینه، ما توی همچین وسعتی هستیم. یه موقع ما میگیم از اینجا تا اونجا، این کوها هستن، این ارتفاعات هستن، این دره هستن، این آدم با چند تا امکان و ادواتی که تهیه میکنه طی میکنه، فتحش میکنه. واقعش ما برای عبور از چنین دنیایی، حتی برای قدم زدن توی این دنیای این وسعت، امکاناتمون خیلی حقیره. ما چشمامونو کور کردیم، واقعیت قضیه اینه، چون احتیاج نداریم که بیشتر از این ببینیم. چی رو میخواییم ببینیم؟ یکی از اساتید ما میگفت یه زنده دلی بود، این خیلی معروف بود به این که خسیسه، بعد میگفتن که این بنا شد مثلا غذایی بخورن، عیالش سفره را آورد و چراغ را آورد، حالا سفره چه بود چه نبود، تا این سفره پهن شد چراغ خاموش کرد. گفت چرا چراغ خاموش؟ گفت تو رو که دیدم احتیاجی به دیدار مجدد نیست، غذارم که میشناسم. یعنی آدم توی شرایطی من احتیاج نداره از امکانات و ادوات استفاده کنه، چشمش رو میبنده، گوشش رو میبنده، نمیخواهد بیشتر ببینه. ولی وقتی که آدم میخواد یه وسعتی رو ببینه، میخواد ببینه اون طرف در کی هست، اگر بخواد ببینه اون طرف این عالم چه کسی چه چیزی هست، باید برای چشمش حساب دیگری باز کنه. خب ما توی همچین وسعتی با چه امکانی میخوایم بریم؟
یعنی شما با سرعت نور تو این عالم بخواید طی کنید میلیاردها سال نوری طی میشه تا به اولین ستاره برسید. شما این هستی با این وسعت و عظمت رو با چه امکانی؟ من عرضم اینه، ما اندازه گیری هایی که میخواییم بکنیم، برنامه ریزی که میخواییم بکنیم، محاسبه که میخواییم بکنیم توی همچین دنیایی که اگر با محاسبه نور و با سرعت نور همراه بشیم میلیاردها سال بریم با نزدیکترین ستارش تازه ملاقات میکنیم و شما طالب دنیایی هستید که آسمانهایی داره و کرسیی داره، عرشی داره، ربی داره، احاطهی داره، با چه امکانی میخواییم بطهی کنیم؟ بشر یه موقع نگاه میکردیم پرنده ها، البته این توی قصه ها خیلی قشنگ میگن، میدین ها پرواز میکنن، شور پرواز داشت، میرن، میخواست بده امتدادی برای خودش رو دنبال میکرد، آخرم وسایلی رو تهیه کرد برن، این خواستش بود بهش راه پیدا. ما با چه خواسته ای تو این دنیای وسیع و گسترده روبرو هست؟ آیا نمیخواییم واقعش حتی به عنوان کنجکاوی نمیخواییم دنیا رو بشناسیم؟ این رو که عرض میکنم نکته مهمیه، این دنیا با این وسعتش و این اندازه هاش آدمی را خواهد داشت خیلی وسیع‌تر و گسترده‌تر. مثلا نیست من با این امکانات در اون عوالم ظهور و بروز پیدا میکنم. اگر از عظمت دنیاهایی شنیدید و میشنوید، دنیاهایی که اندازه هایی داره میلیاردها فاصله، میگم اصلا اعداد رو نجومیه، رقم ها نجومیه، خب برای ما مسخره میاد این همه دنیا برای چی؟ هاسپرسی که از این نویسنده های ملحد آمریکایی در برابر یکی از این کشیش های آمریکایی حرفایی داره، یکی از جمله هاش همینه که اصلا این همه خدا به قول ما برای چی شن خلق کرده، آب خلق کرده، همش زایده. یعنی اصلا حکمت رو وقتی انسان این همه امکانات، این همه بند، این همه بساط، این همه ستاره که چی میخواد چیکار؟ یعنی مسئله درست همینه. یه پدیده ای که محدوده، میگه من در یه فضای یک در یک سال مثلا کفایت دارم و تازه برام بزرگه، میگه پس این دنیای بزرگتر برای چی میخوام؟ نمیمونی تو اینقدر، تو عظیمی، تو بزرگتر از اونی که حساب میکنی. حرف همینه، ما گوشهامون صداها رو نمیشنوه، چشمهامون نمیبینه دنیاهایی رو که هست برای ما، امتدادی که میخوایم برای اینها بگذاریم، حتی امتداد حس، امتداد وهم ما، امتداد تخیل ما که اشراق رو میسازه، امتداد وهم ما که فراست رو میسازه، امتداد فکر ما، امتداد عقل ما، امتداد قلب ما، این امتدادها و انبساطها وقتی گسترده تر بشه خب مسئله فرق میکنه. تو با این دل بزرگ تو چه دنیایی میخوایی زندگی کنی؟ واقعیت قضیه همینه، ما توی همچین دنیایی زندگی میکنیم که به چشممون احتیاج داریم، داریم چشممونو کور میکنیم. شنیدید نگاه به صورت فلان و نگاه به نامحرم مثل سهمی یا تیری که در چشم تو میشینه کورت میکنه، مسمومم پس انسان، یعنی تنها تأثیرش رو چشم تو نخواهد بود، رو دل تو هم تأثیر میذاره. ما امروز این چشم مشکلی نداریم کور بشه نبینه، اونی که من میخوام ببینم، اون ساق پایی رو که میخوام دید بزنم، اون مویی رو که میخوام، اون وچه‌ای رو که میخوام لمس کنم، بیش از این هم فکر نمیکنم من. خلاصه ما فرزند دنیاهایی هستیم، عوالمی هستیم خیلی بزرگتر از این حدسش رو میزنیم. بابا این طور نیست که تو خیال کنی آخرین اندازه تو توی عالم هم یک در مثلا چند در سانتی که داری، امتدادهای جدیدی در تو میاد، همینطور تو این مراحل از عالم تو امتداد پیدا کردی، از 9 ماه تا قبل از 9 ماه تو کلی متفاوت شدی، تو اون دنیایی که بودی جا نشدی، بیرون آمدی، مدتها ماندی تا دست تو رونقی بگیره، اونجا تو احتیاج مینا نداشتی، با جفت زندگی میکردی، پای تو رونقی بگیره، دست و پاها عوض میشه، تازه اینا بزرگ میشه، رشد میکنه، تازه ابزار و ادوات میخوای تو این دنیای جدیدی که اومدی، تازه نمیتونی راه بری. خب واقعیت امر اینه، یعنی ما تو تولدهای بعدمون وقتی از این رحم به رحمهای دیگه میرویم، از این عالم به برزخ، به برزخ به عوالم بعد، منتمین احتمالشو بدیم، هیچ بالاتر از احتمالم احتیاج نیست برای این حرکتی که عرض کردم. آیا توسعه‌ای در ما نمیاد؟ وضعیت جدیدی پیدا نمی‌کنیم؟ آیا ما نباید این نیروهامونو برای اون عوالم از همین امروز آماده کنیم؟ خب چه می‌کنیم ما واقعش؟ چشم‌های ما، گوش‌های ما نمی‌شنوند اینا فریادهای روایات میگن، من به دیگری به احتمال میگم، ولی من باورم این هست که این صدا هست، ولی من نمیشنوم، نمیبینم، نمیتونم حرکت کنم. یه بحثی هست که دنیا نسبت به آدمی حقیره، دل نبندد متعلق نشود. یه بحث. یه بحث هم این هست که این دنیا اونقدر وسیع و گسترده است که تو باید امکانات جدیدی درش پیدا کنی تا بتونی عبور کنی از این عالم به عالم دیگری. خیلی بد کار بشه میلیاردها برابر تو باید بشی تا از عالم رحم تو این دنیا بیایی. اونجا مادر تو عهده داره، ولی اینجا تو باید کار کنی، تو باید برای خودت دست و پای آماده کنی، بلا به زانو میفتی، حرکت نمی کنی و همین عذابت. به واقعیت امر اینه که ما خیال میکنیم عذابها و رنجهایی که اون دنیا یا اولین بعد داریم، خداوند مثلا میگه چون حرف منو گوش ندادی، حرف من رو نشنیدی، گوش منو میگیره پرتابم میکنه، چون من به او توجه نه، بحث این نیست. به تو امکانی داده، به اندازه که از این امکان بهره بر نداری، حرکت نکنی میمانی، و ماندن با رنج بردن برابر است، ماندن با گندیدن برابر است. داستان داستان اساسی ماست. من نمیدونم تو دنیاهای شما داخل بشم، ولی من این جمله رو میشنم، صداهایی هست، فریادهایی هست، دعوتهایی هست، شوخی نیست. اگر خدا گفته بگید، معنیش نیست این آدم ها با اینکه نمیشنوند بگید. به تو میگه به بچه‌ای که به دنیا آوردی تو گوشش اذان بگو. یعنی چی؟ نمیفهمی. پس یک امتداد دیگری در آدمی باید محاسبه بشه، لااقل احتمالاً محاسبه بشه. اگر اون معنا شکل بگیره، وقتی ما رو چشمامون رو گوشامون حساب جدیدی باز میکنیم. الان نه، الان چشمون کلش هم زیاده برام، میگیم این 10 دهم دید به اضافیه، نصفش هم بردار برو. اینجور نیست آدم، باید چشم ها به عین دیگری، به دست دیگری، به پناه دیگری رو بیاره، ولی این چشم و گوش خیلی محدوده. گفتم این کل عرض من رو تو این کلمه شاید بتونید خلاصه کنید. ان یوما عند ربک الف سنه مما تعدون. یه روز در حضور خدا به اندازه 1000 سال از اون چه شما میشمارید هست. خب اگر یه روز انقدر گسترده میشه، آدمی چقدر گسترش داره؟ آدم بر به دست آوردن نون و آب. خب میبینین تو رشد جوامع پیشرفته، یعنی تو روز 4 ساعت 2 ساعت کار کنی، بعد زندگی تأمین باشه، نونت، آبت، امکاناتت، خدماتی که لازم داری فراهم کنی. برای این تأمین این امکانات دنیایی تو اینقدر دویدن نمیخواد، اینقدر امکان نمیخواد، در حالی که تو باید برای این حرکتی که عرض کردم تمامی وجود، یعنی حست، غریزت، فکرت، وهمت، شناختت، عشقت، عملت و با در نهایت استرارت مرکب تو بشه. خیلی حرف این، نمیدونم شما کجا به چی فکر میکنه. اما یجیب المضطر اذا دعا فیکشف سوء استرار. تو محدودیت این از اینجا تا اون ته دیوار رفتن تو حوزه رحم برای یه آدم به این گندگی مثل من پیچیدن که زمانی نمیخواد. دنیا رو زود میشه در نبردی، دنیاهای دیگر هم همینطوره. گفتم تی شده این حرفا، یه دید جدیدی بیاد بر ما، ولی ما بخوایم حتی معراج رو با این معنا، با این مقدار از اندازه‌هایی که تا امروز فهمیدیم بفهمیم، عقب هستیم. نمیشه این فاصله رو، چگونه میلیاردها سال نوری رو تو با سرعت نور، با برق، با براق بری به اون معنایی که میگم. نمیمونی. یه بسته وجود میخواد، یه انبساط وجود میخواد. تو به اون شأنی برسی، از اون جای نگاه کنی، از اون احاطه‌ای برخوردار بشی که رب به تو برخورداره. اون دست که تمام این رفت و آمدها تو لحظه است. شما نگاه بکنید داستان روایات معراجیه رو نگاه کنید، چه دیدی، چه شهودی برای رسول بوده در رفتن و برگشتن و آمدن. هست گفتگوهاش هست تو. حالا به صحت و سقم قضايا خیلی دقیق نشید، گفتم بعد احتمالاً این همه حرف آمده از اون برای عالم. با چی؟ یعنی تا رفته تا اتمسفر آمده هم مثلا. 5 ثانیه رفتن اومده. نمیدونم. چه تلقی ما داریم از دنیا؟ میگم عرضم اینه، دنیاهایی هست که ستاره ها زینت بخش آسمان، اولا زینت سماع دنیا به مساوی، اینها زینت آسمان پایین ترند و این همه در آسمان بعد مثل انگشتری در کویر، در یک بیابان، در فلات. خلاص یه امتداد جدیدی رو باید دنبال کنید، یه انبساط جدیدی رو باید دنبال کنید. این حرف اول منه، خلاصش انبساط جدیدی رو مطالبید. این نکته که میگن به ولی امر توجه کنید، به صاحب عصر توجه کنه انسان، و ابتغوا الیه الوسیله. ببین بابایی میخواد توی عالم ذوالقرنین یه طلب کرده، تو سوره اسراء هستش، یه امکانی میخواد یه دیدی بزنه توی عالم، عطب اسببن دنبال یه وسیله رو گرفته، حتی تا مغرب شمس رو رفته. عین اون تعبیراتی که در اون مراحل مطرح میشه و گفته میشه، این سیر رو رفت آمد تو این عرض و طول عالم از این چنین امکانی برخوردار بوده. حالا تو میخواد تا کدوم عوالم رو طی کنی؟ اون هم خودسر بی امکان، بدون هیچ گونه تحولی در چشمت، بدون هیچ گونه تحولی در گوشت، بدون هیچ گونه تحولی در تخیلت و اشراقت. نمیشه. خیلی